آسیب‌های شدیدی رو متحمل بشن. با انجام اقداماتی ساده میشه از سلامت افراد در زمان وقوع زلزله به نحو مؤثری محافظت کرد. خیلی متشکریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. هفته گذشته ما پرداختیم به زلزله تهران و بحثمون خیلی خوب پیش رفت، اما ترجیح دادیم با توجه به اهمیت موضوع این برنامه رو هم اختصاص بدیم به موضوع ایمنی در برابر زلزله. با توجه به اینکه 31 خرداد 30 سالگرد زلزله رودبار و منجیله و شاید خیلی از شماها اون روز در سال 69 این زلزله رو تجربه کردین و به هر حال آشنایانی داشتید که دچار حادثه شدن و متاسفانه در اون حادثه جان باختن. کارشناسان محترم اینجا حضور دارن که خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات، و جناب آقای مهندس بابک نوراللهی، کارشناس ایمنی و مدیریت بحران شهری. سلام عرض میکنم حضور شما بزرگواران، خیلی خوش آمدید. آقای مهندس نراقی بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و درود و متشکرم که باز هم فرصتی در اختیارم قرار گرفت تا با مردم خوب ایران در مورد حوادث و ایمنی صحبت بکنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. آقای مهندس نوراللهی بفرمایید، خواهش میکنم.
با عرض سلام و تشکر از شما بابت فرصتی که در اختیار ما گذاشتید تا در خصوص موضوع ایمنی در برابر زلزله موضوعاتی رو مطرح کنیم و در خدمت مردم عزیز باشیم.
خواهش میکنم، ما در خدمتون هستیم. خب امیدوارم که بحث خوبی باشه و همه ما بتونیم استفاده بکنیم. مهندس نراقی شما بفرمایید، از زلزله منجیل شروع بکنیم. رودبار منجیل
من که بچه بودم، یعنی در اون سال و اون شب ساعت 30 بامداد که زمین لرزید، خیلی از استانها اینو احساس کردن، ولی باعث شد، حالا متاسفم، کشته شدن بیش از 30,000 نفر، حالا صحبت از 37,000 کشته بود، خسارت 200,000 واحد مسکونی از اون زمین لرزه، ولی منجر به این شد که در کشور یک قانونی تصویب بشود، یک الزام قانونی تعریف بشه تحت عنوان آیین‌نامه ساخت و ساز ساختمان. بله. که ایمن باشه در مقابل زلزله، مشهور شده به آیین‌نامه 2800. و خب متاسفانه ما از رودبار و منجیل 30 سال قبل تا امروز که در سال 99 هستیم شاهد زلزله‌های بزرگ دیگه‌ای هم بودیم که اونها هم خسارت بار بودند و یه نکته رو متاسفانه به ما یادآوری می‌کنه که آن که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
خیلی ممنونم از شما. مهندس نوراللهی شما بفرمایید.
بله، من دارم استفاده میکنم از موضوعی که آقای مهندس نراقی فرمودن و به بحث درس هایی که ما از حوادث باید بگیریم اشاره میکنم. ما در واقع متاسفانه خیلی زود حوادث رو فراموش میکنیم و این به خاطره تبدیل میشه و خیلی به دنبال این نمیرویم که چطور در واقع بتونیم این حوادث رو تجزیه تحلیل کنیم، ببینیم که مشکل کار کجا بوده و چه اقدامی رو باید در راستای کاهش این وقوع حوادث و اثرات ناشی از اون بکنیم.
بله.
عرض کنم خدمتتون که موضوعی که خیلی از کشورهایی که در حوزه مدیریت بحران و از جمله زلزله مثل کشور ژاپن پیشرو هستن، در واقع میبینیم که کشور ژاپن بعد از وقوع هر حادثه‌ای تمام دستگاه‌های حالا دولتی، نهادهای عمومی و بخش‌های خصوصی موظفن که نقش، مسئولیت و وظایف و اقدامات خودشون رو نسبت به اون حادثه ارزیابی کنن، عیب و ایراد کار، نواقص و نقاط ضعف و قوت رو در میارن و برای بهبود اون اقدامات
تلاش میکنن
و برنامه‌ریزی میکنن. این باید به عنوان یک اصل در کشور ما هم پیاده شه و مجموعه مدیریت بحران کشور به این موضوع بپردازه و از تمام دستگاهایی که مرتبط با موضوع حوادث هستند این رو مطالبه کنه که حتما حوادث مستندسازی بشن و حتما مورد تجزیه تحلیل قرار بگیرن و اقدام بشه برای کاهش اثرات اون حوادث.
یعنی من اینطور از صحبت‌های شما متوجه شدم که ما زمانی که یه اتفاقی تو کشورمون میفته و با یه بحرانی مواجه میشیم، همون موقع مدیریت بحران یه برنامه ریزی میکنن، تصمیم گیری میکنن، کارهای و اقداماتی رو هم انجام میدن، اما زمانی که یه مقدار فاصله زمانی گرفتیم از اون بحران دیگه همه چیز به فراموشی سپرده میشه تا دوباره یه اتفاق دیگه بیفته، حالا یا از همون جنس یا جنس دیگر. درسته؟
بله. من یه نکته دیگرم اشاره بکنم. دو تا حادثه که خب در کشور رخ داد، یکی زلزله‌ای که در دماوند و زلزله‌ای که قبلش در شهر ملارد اتفاق افتاد، ما وقتی در واقع این رفتار مردم رو و هوش جمعی رو نسبت به این دو تا زلزله داریم بررسی میکنیم، میبینیم که مردم بعد از وقوع حادثه به سمت چند موضوع هجوم بردن. یکی پمپ بنزین بود،
بله.
یکی در واقع بانک ها و آبر بانک ها و عرض کنم که بالاخره برای گرفتن پول بود، یکی هم این بود که مردم، خیلی از مردم مخواستن از شهر در واقع خارج بشن
و خروجی شهرها،
بله. این خروج، این در واقع وقتی ما تجزیه تحلیل میکنیم این رفتار مردم رو به عنوان مجموعه مدیریت شهری، باید به این نکات توجه بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم، ببینیم که برای حوادث آینده چه کارهایی رو باید بکنیم که در واقع مردم در دریافت این خدمات به مشکل نخورن. به عنوان مثال تعداد پمپ بنزینامون رو میتونیم
بیشتر
بکنیم با حالا روش‌های مختلفی که هست، و اخیراً هم یک اقداماتی انجام شده و پمپ بنزینای سیار و بحث این چنینی، یا اینکه ما بحث خروج از شهر رو حتما مد نظر قرار بدیم، تخلیه اضطراری شهرها به چه صورتی باید باشه، نه اون ظرفیتی که برای تخلیه اضطراری پیش بینی شده، حالا چه در سطح محله چه از سطح شهر، باید این ارزیابی بشه و براش برنامه‌ریزی پیاده بشه.
آقای مهندس سرق، شما هم ساکت نشینید، بفرمایید، وارد بحث بشید.
خب یه مسئله که وجود داره اینه که ما به عنوان مردمی که شنونده این برنامه هستیم چی کار میتونیم بکنیم. شاید من به عنوان کارشناس یا به عنوان یک فعال اجتماعی بتونم یه سری توصیه به مردم بکنم.
بله.
دنباله صحبت آقای نوراللهی، داستان مطالبه گری اولین کاری که میتونیم به عنوان یک شهروند از مقامات شهر و روستای خودمون داشته باشیم. حالا نریم شهر و روستا، بریم توی مجتمع مسکونی. یعنی شما اگر در یک آپارتمان هستین که چند واحد داره، حتما تو جلسه‌های ساختمون در مورد زلزله و واکنش و اقدام در برابر اون باید با همدیگه حرف بزنید با اهل ساختمونتون.
بله.
قبل از اون باز بیاین تو خونه با همدیگه خانواده صحبت کنی، یعنی برنامه خانوادگی تعریف بکنی. ما کشوری هستیم که حادثه خیزه و این یه نکته خیلی مهمی میتونه باشه که آقا توجه به این بکنیم که اگه اتفاق افتاد یه نفر این ور شهر بود یه نفر اون ور شهر چیکار بکنن، چطوری به هم برسن،
چون همیشه قرار نیست همه داخل خونه باشن این اتفاق بیفته،
همیشه هم قرار نیست زمین لرزه های ما شب باشه، یعنی یا اول صبح باشه. حالا قضا نمیدونم، حالا شاید یه اتفاق خاصی که ما زمین لرزه های اصلیمون رو صبح ها یا شب ها داریم، ولی به هر جهت حادثه اتفاق میفته. مسئله بعدی اینه که مطالبه گری کنیم از شوراهای شهر، شوراهای روستامون، از کسانی که مسئول هستن. همونجوری که میگن خب مجلس هستش، ما میتونیم از نماینده های مجلس برای ایمنی منطقه خودمون پیگیری بکنیم. مسئله مهمتر از اون، مسئله مهمتر یاد گرفتن هستش. ما خیلی الان در سال 99 نسبت دسترسی به اطلاعات خیلی بیشتر از سال 69 هستش که افراد با یک سرچ ساده در اینترنت در مراجعه به سازمان های امدادی و سازمان های متولی میتونن مطالب آموزشی خوبی رو بگیرن. یعنی نباید بشینیم منتظر که یه نفر دیگه کاری انجام بده. مقامات شهری، مقامات روستایی خیلی نقش دارن. مصرف بودجه هایی که اتفاق میفته، رویکردش رویکرد ایمنی اگه باشه در شهر، در محدوده های سکونتگاه های انسانی میتونه به کاهش خسارت منجر بشه.
بله.
ما هنوز فراموش نکردیم بازسازی هایی که در استان کرمانشاه بعد از زلزله سال 96 اونجا اتفاق افتاده کامل نشده. یعنی ما هنوز یه جامعه‌ای رو داریم که در معرض آسیبه.
بله.
و آسیبی که قبلا دیده رو جبران نکرده، حالا دوباره اگه اتفاق بیفته وضع بدتر از بد می‌شود. اینا کارهای مهمی که میتونیم تک تکمون به عنوان شنونده‌های این برنامه شروع کنیم دنبالش بیافتیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در بخش دیگری از همین برنامه این بحث رو پی می‌گیریم.
هشدارهای ایمنی.
در این بخش می‌پردازیم به نکات ویژه برای محیط‌های کاری. ساختمان خودرو با مشورت و به کارگیری افراد متخصص در مقابل زلزله ایمن کنید، به ویژه اگر ساختمان قدیمی است. بهتر است بداریم باید فهرستی از شماره تلفن‌های ضروری مانند آتش نشانی، مرکز فوریت‌ها و هلال احمر و مراکزی مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نزدیک به اداره خود را تهیه کنید و در محلی که در معرض دید همگان قرار دارد نصب کنید. بهتر است بدانید چراغ‌های سقفی را باید در جای خود محکم کنید. برای این کار می توانید آنها را به کمک دو سیم در دو طرفشان مهار کنید. بهتر است بدانیم باید چراغ‌های سقفی را در جای خود محکم کنید. برای این کار می توانید آنها را به کمک دو سیم در دو طرفشان مهار نمایید. مواد شوینده شیمیایی و آزمایشگاهی خطرناک و قابل اشتعال را در ظروف نشکن و یا پلاستیکی و در کمدهای دردار و ترجیحاً در خارج از ساختمان اداری نگهداری کنید. وسایلی مانند بخاری و اجاق گاز را که در اثر حرکت کردن امکان ایجاد آتش سوزی دارند حتما مهار کنید. بهتر است بدانیم رو می شنوید از رادیو ایران.
حوادث می آیند، آماده باشی. قبل از خرید یا اجاره خانه از مقاومتان در برابر زلزله مطمئن شوید. اشیایی را که در هنگام زلزله احتمال پرت شدن یا سقوط دارند در جای خود محکم کنید. برای اینکه هنگام زلزله وسایل بزرگ، سنگین و شکستنی پرت نشوند، آنها را در قفسه‌های پایین کابینت و کمد قرار دهید. در هنگام زلزله لوسترها ممکن است سقوط کنند، آنها را در جای خودشان محکم کنید. در هنگام زلزله فرصتی برای فرار نیست. زیر یک میز محکم یا کنار ستون‌ها و دیوارهای داخلی اتاق پناهگیری کنید. هنگام زلزله زیر یک میز محکم یا کنار ستون‌ها و دیوارهای داخلی اتاق بنشینید و با دست‌ها و بازوها از سر و گردنتان محافظت کنید و صبر کنید تا لرزه‌ها تمام شود. هنگام زلزله در چارچوب درها، کنار پنجره‌ها و وسایلی که ممکن است سقوط کنند قرار نگیرید. هنگام زلزله اگر در رخت خواب هستید همونجا بمانید و بالش را روی سر خود بگیرید. هنگام زلزله به هیچ وجه از آسانسور استفاده نکنید. حوادث می آیند، آماده باشیم.
شنیدی میخواد زلزله بیاد؟
کی؟
میگن امشب میخواد زلزله بیاد.
در حوادث به شایعات توجه نکنید و اخبار و توصیه ها را فقط از منابع رسمی دریافت کنید. اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی خانواده آماده در مخاطرات خادم.ir. جمعیت هلال احمر.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده و همراه برنامه بهتر است بدانیم. ما همچنان در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای مهندس حسام مدین نراقی و جناب آقای مهندس بابک نور الهی، و داریم در مورد ایمنی در برابر زلزله صحبت میکنیم. اشاره کردیم به این موضوع که ما بعد از هر بحرانی، یا با توجه به اینکه داریم در مورد زلزله صحبت میکنیم، بعد از هر زلزله‌ای متاسفانه خیلی چیزها رو فراموش میکنیم، چه ما به عنوان یک شهروند، اینکه مثلا چه اقداماتی رو باید انجام بدیم برای اینکه کمتر دچار حادثه و آسیب بشیم، چه مدیرانمون که مدیریت بحران شهر رو به عهده دارند. ما در سال 96 آیه مهندس نوراللهی همونطور که در صحبت بخش قبلی شما اشاره فرمودید زلزله ملارد رو داشتیم در غرب تهران و در سال 99 هم که زلزله دماوند رو داشتیم در شرق تهران. خب اینا همه هشداره که این اتفاق قراره بیفته و یک روزی شاید شدیدتر. مدیریت بحران شهری چه درسی گرفته از این زلزله هایی که داره به ما هشدار میده؟
بله، من استفاده میکنم در واقع از مقدمه که شما فرمودید و این نکته رو خدمتتون عرض میکنم که ببینید در شهر تهران به صورت خیلی منسجم و برنامه‌ریزی شده حدود 20 سالی هست که شهرداری تهران متولی موضوع مدیریت بحران شده و با ایجاد ساختار و حالا برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه مدیریت بحران انجام میده یک سری اقدامات رو انجام داده. اقدامات شامل حالا بحث مطالعاتی بوده، بحث نظارتی بوده، بحث آموزشی بوده در سطوح مختلف و
اجرایی نداشته.
چرا اجرایی هم داشته؟ همین سوله‌های مدیریت بحرانی که در سطح محلات مختلف شما میبینید، خب این در واقع یکی از برنامه‌هایی بوده که با مطالعه هم اتفاقاً انجام شده. من فکر می‌کنم که الان مدیریت شهری باید تمام این اقداماتی که انجام داده، همین طرح مدرسه آماده‌ای که خب پیاده شده، طرح تشکیل مدیریت بحران محلات و اماکن و حالا مراکز مختلفی که هست، نقشه‌های تخطیط استراتژی که برای محلات مختلف تهیه شده و سایر اقدامات، همین سوله‌های مدیریت و بحران.
بله.
در واقع شهرداری تهران به عنوان مدیریت شهری میتونه ارزیابی کنه ببینه که همین دوتا زلزله که اتفاق افتاد چقدر تونسته این اقداماتی که انجام شده به کمک مردم بیاد، همین نقشه‌هایی که تهیه شده چقدر مردم از این نقشه‌ها استفاده کردن، اون فضاهایی که به عنوان فضای امن در محل پیش بینی شده چقدر مورد استفاده قرار گرفته، یا اگر پارکای رو ما تجهیز کردیم برای شرایط اضطراری و بحث اسکان اضطراری آیا مورد استفاده مردم قرار گرفته؟
درست.
آیا
در امکان... حقیقت یه ارزیابی بکنیم.
بله، آیا تأسیسات، تجهیزات و امکاناتی که در سطح شهر پیاده کردیم مناسب شرایط اضطرار بوده یا نه؟ اینها همه میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره و اگر نواقصی هست میشه در راستای بهبود اون اقدام کرد.
مهندس سراغی شما نظرتون رو بفرمایید.
من میخوام بگم که ما یه چیزی داریم تحت عنوان مشارکت مردمی، گروه‌های مردمی. خب آیه نوراللهی گفتن که بعضی از افراد نگران بودن و سعی کردن از تهران خارج بشن.
درسته.
چون که ترسیدن از اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته. ولی ما اگه بتوانیم ظرفیت‌های محله‌ای رو تقویت بکنیم، حالا میگم ما، منظورم دست اندرکاری دولتی هستش، بخش غیر دولتی هستش، بخش مردمی هستش، بتونن با همدیگه کار بکنن، میتونیم بگیم که تاب‌آوریمون رو در برابر هر لرزشی یا هر اتفاقی میتونیم افزایش بدیم. خب چطور این اتفاق میتونه بیفته؟ گروه‌های داوطلبانه محلی تشکیل بشه، انجمن‌های محله‌ای کار بکنن، همونجوری گفتن اسناد و مدارکی که شهرداری‌های شهرهای مختلف، حالا فقط هم تهران نیست، شهرهای مختلفی در موضوع زمین لرزه خیلی کارها کردن.
بله.
ولی شاید چون مردم نمیرن سراغ شهرداریشون مطالبه بکنن یا حتی نمیدانند که بعد اینو پیگیری بکنن، اون اسناد تو شهرداری‌ها باقی مونده، تو فرمانداری‌ها برنامه و کارهای وجود داره. یه مسئله خیلی مهم اینه که مردم رو به سمت این ببریم که آگاهانه رفتار بکنن و تصمیم بگیرن. و این آگاهی که اتفاق میفته وقتی که ارتباطی برقرار بشود بین دست اندرکاران مختلف، با همدیگه تعامل بشه، گفتگو بشه، همکاری بشه.
بله.
میتونه منجر به آمادگی در مقابل حادثه باشه، یا خدای نکرده اگه اتفاقی افتاد آمادگی و همکاری و تعامل برای پاسخ به اون حادثه اتفاق بیفته. ما یه مسئله خیلی مهمی داریم که اون مسئله مشارکت هستش.
بله.
موضوع مشارکت، ظرفیت‌های مشارکت مردم رو نباید کم، یه وقت دست کم بگیریمش، کم حسابش بکنیم. خیلی کار داره، سالهای ساله که در سازمانهای مختلف به عنوان رویکرد مدیریت اجتماع محور یا بلایا در حوادث محلی دارن صحبتش رو میکنن و خیلی کارها میشه انجام داد. ناامید نباید باشیم، باید ارتباط بگیریم. و یه موضوع دیگه هم که میخواستم شاید آخر حرفم بگم، نقش رسانه هستش. متشکرم از اینکه شما این برنامه رو دارید و این پیام رو به مردم میرسونیم. و رسانه‌ها و همکاران رسانه‌ای توجه به زمین لرزه رو فقط به ایام خاص موکول نکنند.
درست.
حتما پیگیری کنند و بتونن مثل برنامه شما که یه تریبون خوب هست واسه انتقال پیام به مردم رو ادامه و گسترشش بدن.
خواهش می‌کنم. ما انجام وظیفه می‌کنیم. متشکرم از توصیه‌ها و صحبت‌های شما. مهندس نوراللهی، شما هم کلام آخر رو بفرمایید.
بله. من در تکمیل صحبت‌های مهندس نراقی نکته رو در واقع عنوان کنم که ما اگر می‌خوایم مردم رو درگیر موضوع مدیریت بحران بکنیم. ما اگر میخواییم که نقش و مشارکت مردم رو در موضوع پیشگیری از حوادث داشته باشیم، حتما باید به این نکته توجه کنیم که این نقش باید از ابتدای کار شروع شه. یعنی اینجوری نباشه که ما یک برنامه رو بشینیم در شهرداری، در سازمان‌های دیگه تدوین کنیم و از مردم بخوایم که بیان اینو اجرا کنن.
بله.
مطمئناً این برنامه اجرایی نخواهد شد. حتما باید اگر ما می‌خوایم برنامه رو در سطح محلات پیاده کنیم، از ابتدای کار اصلا طرح مسئله،
بله،
اهمیت موضوع، تهیه نقشه‌های محله و عرض کنم آموزش‌هایی که به شهروندان حتی داده میشه، اینها باید با مشارکت خود مردم باشه. خود
دوست.
مردم به در واقع همشهری خودشون این آموزش ها رو بدن. خیلی از در واقع اقداماتی که انجام میشه و عملا بعد از اتمام میبینیم که نتیجه مناسبی رو نگرفتیم، به خاطر این بوده که نقش و مشارکت مردم از ابتدای کار پیشبینی نشده. صرفا در زمانی که ما میخواییم بهره بگیریم و اون نتیجه نهایی رو بخوایم، ما از اونا در واقع میخوایم که همراه و همگام موضوع باشن.
بله.
که عملا نتیجه نخواهد داشت.
بسیار خب، خیلی متشکرم. نکته بسیار به جایی بود. بسیار استفاده کردیم از حضور شما میهمانان گرانقدر این برنامه و با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز و پیشنهاد میکنم، درخواست میکنم مردم عزیز لطفاً به رسانه‌های معتبر رسمی آموزشی برای آمادگی در مقابل حوادث مراجعه بکنید و اطلاعاتتون از منابع رسمی دریافت کنید.
متشکرم.
بنده هم ضمن تشکر و خداحافظی از شنوندگان عزیز، نکته‌ای که میخوام در پایان بگم اینه که حتما ما به این نکته توجه کنیم که ما کشورمون بلاخیزه و هر لحظه احتمال داره که یک حادثه، حالا چه به صورت طبیعی چه به صورت غیر طبیعی، اتفاق بیفته و ضرورت داره که ما آمادگی لازم رو در این حوزه داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خدا نگهدارت. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه بهتر است بدانیم رادیو ایران. همراهان شما در این برنامه: تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار محبوب روزبهانی، گوینده زهرا رحیمی. به دور از حادثه باشید و خدا نگهدار.
از همین گوشه که من نامش را اول جهان می‌گذارم، تا تو که نمی‌دانم کجای جهان ایستاده‌ای، فاصله حسی است که من آن را شعر می‌نویسم. به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنیم تا با همکارانم در بخش بعدی برنامه‌ها همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
نگاه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بعضی فقرات دعای کمیل از بشر عادی نمیتوند صادر بشه. الهی و سیدی و مولای و حبلی سمرت و علا عذابک فیفه است و رو علا فراغک. کی میتوند اینطور بگه؟ کی اینطور عشق به جمال خدا دارد که از جهنم نمیترسد، لکن میترسد که وقتی که در جهنم برد نازل شده از مقام خودش و به مرتبه برسد که محروم بشد از عشق. از فراغ از رفع خط حالا ناله میزند. این عشقیست که در باطن قلب او گداخته شده همیشه و تمام اعمالی که از او صادر میشد از این عشق صادر میشد، از این عشق به خدا صادر میشد. ارزش اعمال روی این عشق و محبتیست که به حق تعالی هست، روی این فنا و توحیدیست که در انسان هست. و این سبب شده است که ثروت و علیجن یوم الخندق افضل من عبادت سالم. فرزن که این ضربت را کس دیگه از دفاع اسلام زده بود اما از روی این عشق نبود، کارش هم اسباب این شده بود که اسلام ترویج پیدا کند، لکن چون مبدع عشقی نبود افضل من عبادت سالم نخواهد شد. انگیزه اعمال انگیزه روحانیت اوست نه صورت او. شمشیر زدن یک دست پایین آوردن است و یک کافر را کشتن. این دست پایین آوردن و کافر را کشتن از خیلی اشخاص ممکن است صادر بشد، لکن گاهی اصلا اجر ندارد و اصلا فضیلت ندارد و گاهی فضیلت دارد تا برسد به اونجایی که افضل من عبادت ثقلین. این روی اون عشق و توحیدی است که در قلب او هست، روی اون است که دست دست او نیست، چشم چشم او نیست، ید الله هست، عین الله هست. اینها را ما با لغلغه لسان میگیم و نمیتونیم تصورش را بکنیم، البته تصدیقش کردیم به اینکه اینطور است، اما تصورش را نمیتونیم بکنیم که چجور است وضعیت.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگین، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگین.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.